حالا فردا در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما ساعت شروع مراسم هم 10 صبح خواهد بود. حضور شما عرض کنم که برنامه فهم زبان قرآن اختصاص دارد به مفاهیم آیات 52 تا 56 سوره مبارکه انعام با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی به مدت 20 دقیقه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت 9 این سوره رسیدیم، آیات 52 تا 56. اشاره کردیم که سوره مبارکه انعام در فصل دومش 20 شبهه مشرکین رو خداوند درش پاسخ میده. ما در این قسمت شبهه 10 رو مطرح کردیم و چند تا پاسخ به این شبهه دادیم. همونطور که مستحضرید شبهه 10 این بود که مشرکین میگن حضور فقرا در کنار پیامبر و تبعیت فقرا از پیامبر نشان عدم حقانیت رسالت پیامبره، چون فقرا افراد ضعیفی هستند که در طبقه پایین جامعه قرار دارند. این خودش نشان میده که پیامبر اسلام بر حق نیست. پاسخهای متعددی داده شد. پاسخ اول این بود که مؤمنان فقیر کسانی هستند که از همه فرمانهای خدا پیروی میکنند، اگر حق و حقیقتی هم باشه در کنار اینها و با اینهاست. بنابراین پیامبر با تمام وجود بایستی انسانهای فقیر رو جذب کنه و جلب کنه و اونها رو به عنوان پیشگامان حرکت توحیدی قبول کنه و با اونها رسالت خودش رو به پیش ببره. پاسخ دوم این که قطعا خداوند آگاه تره که چه کسانی شکر نعمتاشو به جا میارن تا اونها رو هدایت کنه. و در سومین پاسخ اشاره کردیم که اسلام پذیرای همه افراد حتی گناهکاران هم هست. این پاسخ سوم در آیه 54 سوره مبارکه انعام وارد شده.
و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم.
هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان آوردند به سراغ تو بیایند ای پیامبر، به اونها بگو سلام بر شما، پروردگار شما رحمت رو بر خودش فرض و واجب کرده. این سلام علیکم که در این آیه است ممکن از نایه خدا باشه که وسیله پیامبر داره بیان میشه، یا نه مستقیما از نایه خود پیامبره، فرق میکنه. در هر حال دلیل بر پذیرا شدن و استقبال کردن و تفاهم و دوستی کامل اسلام، خدا و پیامبر با فقرا و قشر مستضعف جامعه است. رحمت رو خدا بر خودش فرض کرده از واژه کتبه استفاده میکنه. اشاره کردیم که کتبه از ماده کتابت به معنی نوشتنه. در بسیاری از موارد کتبه کنایه از الزام و ایجاب و تعهده، چون یکی از آثار نوشتن مسلم شدن و ثابت موندن اون چیزه. خداوند در ادامه این عبارت با تعبیر انه من عمل من کن سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم، این حقیقت رو توضیح میده که توضیح و تفسیر همون رحمت الهیه. خدا با تعبیر محبت آمیز اعلام میکنه هر کس از شما کاری از روی جهالت انجام بده، انه من عمل منکم سوءا بجهالت، کار بدی انجام بده اما از روی نادانی، جهالت خصوصا قصوری نه تقصیری، این انسان ثم تابه سپس توبه کند، من بعدهی بعد از اینکه اون کار رو انجام داد و اصلحه و اصلاح کنه و جبران کنه، فانه غفور رحیم، خداوند آمرزنده و مهربانه. حالا سوال اینه که این جهالت که در اینجا آمده چیه؟ منظور از جهالت در این گونه موارد همان غلبه و طغیان شهوتی که انسان نه از روی دشمنی و عداوت با حق بلکه به خاطر غلبه هوا و هوس اونطور میشه که فروغ عقل و کنترل شهوت از دستش میره. چنین کسی با اینکه عالم به گناه و حرامه اما چون علمش تحت شعاع هوای نفسش واقع میشه دیگه وارد ورطه گناه میشه. به این اصطلاحا میگن جهل. مسلماً همه انسان‌ها در برابر گناه خودشون مسئولن اما چون از روی عداوت و دشمنی نبوده سعی و کوشش میکنه که اصلاح کنه، جبران کنه، برگرده. لذا من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب، توبه کنه، من بعده و اصلح، اصلاح کنه، جبران کنه، البته فانه غفور رحیم، حتما خدا میامرزه، حتما خدا مهربانیش رو متوجه این انسان خواهد کرد. در حقیقت این آیه به پیامبر دستور میده که هیچ فرد با ایمانی رو از هر طبقه و نژادی که باشه در هر شرایطی که بوده باشه نه تنها از خودت نران بلکه آغوش خودت رو یکسان به روی همه بگشای، حتی اگر کسی آلوده به گناه هم باشه اون رو بپذیر و اصلاح کن. لذا در آیه بعد که آیه 55 سوره مبارکه انعام خداوند تأکید میکنه
و كذلك نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین،
ما آیات و نشانهای خودمون رو به دستورهای خودمون رو این چنین روشن و مشخص میکنیم تا هم راه حق جویان و مطیعان آشکار بشه و هم راه گناهکاران لجوج و دشمنان حق معلوم باشه. و این روشنه که منظور از مجرم در این آیه هر گناهکاری نیست. چرا؟ چون پیامبر در این آیه مأموریت پیدا میکنه که گناهکاران رو در صورتی که به سوی او بیان هرچند اعمال خلاف از روی نادانی انجام داده باشند بپذیره. بنابراین منظور از مجرم در آیه ولتستبین سبیل المجرمین کسانی هستند که گناهکاران لجوجند، گناهکاران سرسختیند که با هیچ وسیله تسلیم حق نمیشن. یعنی بعد از این دعوت عمومی و همگانی به سوی حق، حتی دعوت از گناهکارانی که از کار خودشون پشیمونن، راه و رسم مجرمان لجوج و غیر قابل انعطاف کاملا شناخته میشه و این همون پاسخ سومی است که خداوند به اون تصور و توهم باطل دشمنان اسلام دادند. اما میریم سراغ پاسخ چهارم. در پاسخ چهارم به شبهه دهم، شبهه دهم چی بود؟ شبهه دهم بود که به خاطر وجود فقرا در کنار پیامبر معلوم میشه دین پیامبر حق نیست. پاسخ چهارم اینه که پیامبر از هیچ کدوم از عقاید باطل بود پرستان مطلقا پیروی نمی کنه. پیامبر بر اساس آیه 56 سوره مبارکه انعام مأمور میشه صریحا به همه مشرکین، به همه بت پرستان صریحا اعلام بکنه قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من از پرستش کسانی که غیر از خدا میپرستید نهی شده ام، نهیت نهی شدم من، ان اعبد این که بپرستم من، الذین تدعون من دون الله، اون کسانی که شما به غیر از خدا میخوانید. جمله نهیت که به معنی ممنوع شده ام که به صورت فعل ماضی مجهول اومده اشاره به این نکته داره که ممنوع بودن پرستش بت ها چیز تازه‌ای نیست بلکه همواره چنین بوده و خواهد بود. و جالبه با تعبیر بگوی پیامبر من پیروی از هوا و هوس‌های شما نمی کنم. قل لا اتبع اهواءکم. این پاسخ قاطع و روشن به پیشنهادهای بی اساس اونهاست و اون این که عقاید باطل بت‌پرستا به ویژه بت‌پرستی و همینطور اون عقیده طرد مؤمنان فقیر، این هیچ دلیل منطقی نداره، هرگز با حکم عقل و خرد جور در نمیاد، به خاطر اینکه در مورد بت‌پرستی عقل انسان به خوبی درک میکنه که انسان از جماد اشرفه. چطور ممکنه که انسان در برابر یک موجود پست‌تر از خودش سر تعظیم فرود بیاره؟ علاوه بر اینکه بت‌ها غالبا ساخته و پرداخته دست انسانن، چطور انسان مخلوقی که خودش ساخته معبود قرار بده و او را حلال مشکلات خودش ببینه؟ چقدر بس انسان سخیف و پست و دور از حقیقت باشه. بنابراین سرچشمه بت‌پرستی چیزی جز تقلید کورکورانه و پیروی از خرافات و هواپرستی نیست که امروز هم بخش زیادی از جهان مبتلا به همین رسم و رسوم و همین خرافه‌گرایی و خرافه‌پرستی و بت‌پرستیه. و در آخرین جمله برای تأکید بیشتر خداوند متعال می‌فرماید: ای پیامبر بگو اگر من چنین کاری بکنم مسلماً گمراه شده‌ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. این سری آیه 56 سوره مبارکه انعام.
قل اینی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
ما حقیقتا بس از خدا بخوایم که آن به آن ما رو تحت حمایت خودش قرار بده و ما رو زیر لطف ویژه خودش حمایت کنه تا لحظه دوچار خطا و اشتباه، گناه و عصیان نشیم و عقاید انحرافی و عقاید پست و دون ما رو به سمت خودش نکشونه. بت‌پرستی مدرن هم ممکنه ما رو فریب بده. اینکه انسان مبتلا به پرستش پول بشه، پرستش جاه و مقام بشه، پرستش شخصیت‌هایی بشه که به نظر او خیلی بزرگن، اینها همه زلالت و انحرافی و انواع بت‌پرستی های مدرنه. بریم به سراغ پیام هایی که از این آیه به دست میاد، از آیه 52 تا 56 سوره مبارکه انعام.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
اولین پیامی که از این آیه به دست میاد اینی که از آیه 52 حفظ نیروهای مخلص و فقیر و مجاهد مهمتر از جذب سرمایه‌داران کافره. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای پیامبر مبادا تو طرد کنی کسانی که پروردگارشون رو صبحگاهان و شامگاهان میخوانند خالصانه. يريدون وجهه میفرماید فتطردهم فتكون من الظالمين. اگه تو اونها رو طرد کنی مصداق انسانهای ظالم خواهی بود. بنابراین حفظ کردن نیروهای مخلص، نیروهای فقیر و مجاهد فوق‌العاده مهمه تا انسان به سراغ کسانی بره که هیچ رابطه‌ای با ایمان و عمل صالح ندارند، هرچند که پولدار و سرمایه‌دار باشند. دومین پیامی که از همین آیه 52 استفاده میشه اینه که هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. برای جذب سران کفر نباید به مسلمانان موجود اهانت کرد. فتطردهم فتكون من الظالمین اشاره به همین حقیقت داره. و پیام سوم این که با توجه به شأن نزول آیات بس گفتش که اسلام مکتب مبارزه با تبعیزه، مکتب مبارزه با نجات پرستیه، مکتب مبارزه با امتیاز طلبی و باج‌خواهیه. تمام اسلام از اول تا آخر پرچم مبارزه تمام قد با تمام مظاهر تبعیض و نجات پرسی امتیازخواهی رو به دست گرفت و خواهد گرفت. و چهارمین پیامی که از این آیات به دست میاد اینه که حساب همه با خداست. حتی رسول اکرم نیز مسئول انتخاب و عمل دیگران نیست. ما علیک من حساب من شی. و از اون طرف خودش حساب و کتاب مستقل داره پیامبر. و ما من حساب که علیه من شی. حساب توی پیامبر هم بر عهده اهل ایمان نیست. حساب تو هم مستقله. همونطور که حساب اهل ایمان با خودشونه و بر عهده تو حساب اونها، انتخاب اونها و عمل و رفتار اونها نیست. پنجمین پیام که از این آیه به دست میاد این که تفاوت‌های اجتماعی گاهی وسیله آزمایشن و موجب شکوفا شدن خصلت‌ها و رشد اونهاست. اغنیا با فقرا آزمایش میشن و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعلم بالشاکرین. این آیه 53
و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اها أليس الله بأعلم بالشاكرين.
این نشون میده که این تفاوت‌هایی که در سطح جامعه بین انسان‌ها وجود داره، در لایه‌های مختلف، ظرفیت‌های متنوع وجودی، اینا اسباب آزمایشه، اسباب شکوفا شدن و رشد اونهاست. لذا اغنیا با فقرا آزمایش می‌شوند. خدا به اغنیا ثروت میده که اینها کانال توزیعش بین فقرا باشن. و اگر اغنیا در این آزمایش موفق باشن و بتونن ثروت رو به درستی بین فقرا توزیع کنند، جایگاهی به مراتب بالاتر از اونها در بهشت خواهند داشت. بنابراین فقر و غنا هیچ کدام مایه مزیت نیست. مواجهه ما با فقر و غنا تعیین کننده است. چه بسا فقیری به خاطر برخورد بدش با فقرش جهنمی بشه، کاد الفقر ان یکون کفرا، و چه بسا یک غنی به خاطر برخورد خوب با غنایش بالاترین مرتبه بهش رو به دست بیاره. چون دونست با این ثروت چه کنه و چطور در مسیر احسان و نیکوکاری و توزیع عادلانه بین مردم حرکت کنه. ششمین پیامی که از این آیه به دست بیاد اینه که تحقیر شدن مؤمنان رو جبران کنید. آخه در آیه 53 متکبران با لحن تحقیرآمیزی میگفتن اها اولای من الله علیهم من بیننا، آیا خدا بر این فقرا و انسانهای در حقیقت عقب مانده بین ما منت گذاشته و اینها رو برگزیده؟ اما بلافاصله در آیه 54 خدا اون تحقیر رو جبران میکنه و به پیامبرش دستور میده که به مؤمنان سلام کنه. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه. بنابراین تحقیر شدن مؤمنان رو بایستی جبران کرد. و هفتمین پیامی که از این آیات یعنی آیه 54 به دست میاد اینه که اگه گناه از روی لجاجت و استکبار نباشه، توبش قابل پذیرشه. من عمل منکم سوءا بجهالتن، کسی کار بدی انجام بده بجهالتن، از روی جهالت و نادانی، ثم تاب من بعده، بعد توبه کنه، برگرده، رجوع کنه الالله و اصلحه و اصلاح کنه، جبران کنه. اگر حق الله بوده بره به جا بیاره، نماز خدا رو با کاهلی قضا کرده بس به جا بیاره، مال مردم رو حق الناس بوده، مال مردم، آبروی مردم و جسم مردم به اونها آسیب زده بس بره جبران کنه، بره حلالیت به طلبه، مال مردم رو برگردونه. من عمل من کنسوان به جهالت ثم تاب من بعدی، توبه کنه و اصلاح و اصلاح کنه، فانه غفور رحیم، خدا آمرزنده است، خدا مهربانه، یقینا خدا میامرزه و میبخشه و با لطف و مهربانی با او مواجه میشه. و هشتمین پیام اینی که خداوند رحمت رو بر خودش واجب کرده ولی شرط دریافت اون رو عذرخواهی و توبه قرار داده. نهمین پیامی که از این آیه به دست میاد آیه 54 اینی که توبه تنها یک لفظ نیست، تصمیم و اصلاح هم باید به دنبالش باشه. توبه مؤمن حتما پذیرفته است. و دهمین پیامی که از آیه آخر یعنی آیه 55 به دست بیاد اینه که روشنگری نسبت به سیمای مجرمان و راه خطاکاران و اهل توته از اهداف مکتبه و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. ما باید مجرمان رو با افشاگری در موردشون تو جامعه روشنگری کنیم، راه خطاکار از درستکار بست جدا بشه. این از اهداف بلند مکتب اسلامه. خدایا راهمون را از مجرمین جدا کن. خدای ما رو مؤمنان حقیقی قرار بده. خدای ما رو از کسانی قرار بده که سلام علیکم تو متوجه ما بشود. خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی ذنوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا و اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
بعد از شنیدن برنامه فهم زبان قرآن به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی میرسیم به 15:22 و 13 ثانیه. تلاوتی با صدای قاری نوجوان آقای محمد دهش شامل آیات 41 تا 48 سوره مبارکه احزاب به مدت 5 دقیقه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
و همین بس که خدا حامی و مدافع توست. انتهای آیه 48 سوره مبارکه احزاب با تلاوت قاری نوجوان که هدیه حضورتون کردیم با صدای آقای محمد دهش، آیات 41 تا 48 سوره مبارکه احزاب. 15:28 است. مدرسه حفظ به مدت 21 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فقل سلام عليكم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، یا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر شما شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن، همراهان همیشگی برنامه مدرسه حفظ. در این برنامه هم قصد داریم آیاتی از کلام الله مجید رو حفظ بکنیم. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
ابتدا آشنا میشیم با دو مهمان گرانقدری که در استودیوی ما حاضر هستند و من خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. سلام، امیر محمد نصیری هستم.
خیلی خوش آمد آقا امیر محمد. شما چند سالتونه؟
7 سال و نیم.
امیر محمد جان، شما به ما بگو که چه مقدار از قرآن را حفظید؟
5 جزء قرآن کریم حفظ هستم.
احسنت بر شما. از چه سنی شروع کردی به حفظ کردن؟
از سن 4 سالگی.